أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. بحثمون در أدلة إثبات توحيد بود، رسیدیم به برهان تمانع، برهانی که از آیه شریفه‌ای که خدمت شما خوندیم استفاده می شود. برهان تمانع را دو تقریر برای شما ما انجام دادیم، بعد تقریرهای اعلام و شخصیت‌های علمی را مرور کردیم. یکی تقریر جناب ملا صدرا بود رحمت الله علیه، تقریر محقق دوانی بود و دو تقریر دیگه از این برهان باقی مونده است. ببینیم امروز به کجا میرسیم. تقریر بعدی تقریری است که از مرحوم علامه عالی مقدار مجلسی است، در بهار الانوار جلد 3 بهار صفحه 231. ادله اثبات توحید رو که می شمارد می فرماید الرابع، دلیل چهارم می فرماید برهان و تمانع، برهان تمانع. و از هر تقریراتهی و ظاهرترین تقریرات برهان تمانع اینه که می خواد ایشون بفرماید، می فرماید که ان وجوب الوجود یستلزم القدرت والقوه. اگر موجودی واجب الوجود باشد، واجب الوجود لازم دارد که قدرت و قوت محض باشد. قدرت و قوت علی جمیع الممکنات، نسبت به همه ممکنات قدرت داشته باشد که این ممکن رو بتواند در خارج ایجادش کنه. قوتن کامله، یک قدرتی که کامل باشه، به گونه ای که قدرت دارد که میتواند اون رو ایجاد کند و دفع کند اون چه که ضدیت با ایجاد این ممکن دارد. اگر یک فرض بفرمایید علتی مقاومت می کند در این که این به وجود بیاد، می تواند واجب اون علت را هم برطرف کند و او به وجود بیاد. خب بعد می فرماید و عدم القدرت علی هذا الوجه نقصان. اگر واجب نتواند اینجوری که گفتیم بر همه ممکنات قدرت داشته باشد و بتواند اونها رو به فعلیت برساند، و اگر چه باشد، و اگر در نقطه مقابلش نتواند طرح بکند اون اموری رو که نمی گذارد ممکن به وجود بیاید، اونا رو نفیش بکند، اگر نتواند این نقص خواهد بود. و نقص علیه تعالی محال ضرورتن، و نقص در مورد خداوند به ضروره راهی ندارد. دلیل این که نقص نسبت به خدا محاله می فرماد به دلیل اجماع العقلا علیه، به خاطری که همه عقلا اجماع دارند بر این که نقص در ذات باری تعالی راهی ندارد. خب وقتی که اجماع عقلا شد، میگه اجماع عقلا و استحالت اجماعهم علی نظری لا یکون کذالک از هر، بله میفرماید که اجماع عقلا هست و محال است یه خط رفتم پایین و محال است که عادتاً اجماع کنند عقلا بر یک امری که نظری باشد. ببینید، چون گفت این که نقص نسبت به خدا راه داشته باشد، این محال است ضرورتاً، یعنی بدیهی است، ضروری دانست. میگه ضرورتش از کجا استفاده میکنی؟ میگه چون اجماع عقلا برش هست و عادتاً عقلا اجماع نمی کنن بر یه مطلبی که نظری باشد، بر مطلبی که ضروری و بدیهی است اجماع حاصل میشد. اموری که نظری باشد افراد نظراتشون مختلف میشد، هر کسی نسبت به او چیزی میگوید. بنابراین وقتی عقلا اجماع دارند، بنابراین معلوم میشد که این مطلب نظری نیست، ضروری است، بدیهی است. ولئن لم یکن ضروریا، حالا اگه گفتید نه، اجماع عقلا ممکنه به یه چیزی هم که ضروری نباشد تعلق بگیره. میگه ولئن لم یکن ضروریا فنظری ظاهر متسق الطریق واضح الدلیل. میگه ولو که شما گفتید که ضروری و بدیهی نیست، لااقل نظری است، اما خود نظری دو قسمه. یه نظری است که آشکار، واضحه، دلیلش روشنه و دلیلش واضح هست. یه نظری است که نه، برهان و استدلال میخواد و اقامه کردن سخت میشه و در این برهان خلاف میشد و اینا. میگه در فرضی هم که ضروریش شما ندانی، این اجماع عقلا را دلیل بر ضروریت نگیری، لااقل دلیل میشد بر این که یه نظریه نظریست، لکن نظریست که واضح الطریق است و واضح الدلیل است و آشکار. و استحالت اجماعهم، و محال است عقلا اجماع کنند بر یک مطلبی که نظری باشد اما اینجور نباشد که نظری ظاهر نباشد اجماع داشته باشند، این اجماع نمیشه. بنابراین فنقول هینا ازن، اینجا اساس برهانه. میگه لوکان فی الوجود واجبان لکان قویین، اگر در عالم وجود دو تا واجب باشه، به جای یکی دو تا یا بیشتر از دو تا، حالا دو تا دیگه، اگر دو تا واجب الوجود در عالم باشه، خب پس بنابراین هر دو تا باید قوی باشند، نقصی درشون نباید باشه. چون واجب الوجود قدرت محض، قوت محض است. بنابراین وقتی قدرت و قوت محض است، پس هر دوتا باید قوی باشند، درست شد؟ و قوت هما یستلزم و عدم و قوت هما. حالا که هر دوتاشون قوی باشند، قدرت محض باشند، لازمه قدرت محض بودن و قوی بودن هر دوتایشون عدم قدرتشونه. و شما میدونید، حالا چراشو عرض میکنم، و شما میدونید اگر شیئی از وجودش عدمش ناشی بشد، اون شی جزو چه خواهد بود؟ محالات خواهد بود. اگر شیئی از وجودش عدمش لازم بیاد، اینجا ایشون میفرماید واجب الوجود باید قوی باشه. حالا اگه دو تا واجب باشه، دو تایشون باید قوی باشن. اگه دو تایشون قوی باشن و قدرت محض باشن، از قدرت این دو تا لازم میاد عدم قدرت این دو تا. چرا؟ به خاطر اینکه قوت هر کدام از این دو تا واجب الوجود لازم دارد قوتش را بر دفع دیگری. یکی از اینا اگر قدرت محض باشد، باید بتواند اون یکی رو سرکوبش کند. نسبت به چه سرکوبش کند؟ ان ارادت ضد ما یریده نفسه من الممکنات. مثلا فرض بفرمایید یه ممکن الوجودی هست، ممکنه این واجب شماره یک میخواهد او به منصه وجود بیاد، بنابراین او رو میخواد بهش وجود عطا کند. واجب الوجود شماره دو نمیخواهد این کار رو، میخواد این ممکن در عدم باقی بماند. درست شد؟ خب الان یکی میخواد به این ممکن وجود ببخشد و عطا کند، دیگری میخواهد او رو در عدم باقی بگذارد. الان قدرت کدوم بر این غالب میشه؟ خب هر کدام رو شما بگید قوی تر است، قدرت او غالب میشد دیگه. اگه واجب الوجود یک قوی تر باشه، بگی قدرت محض است، خب پس این میتوند بهش وجود ببخشه، این وجود پیدا میکنه. متشکرم. اگر واجب الوجود شماره دو قدرت محض، دو میخواد این در عدمش باقی بماند، پس باید عدم تحقق پیدا کنه. فرض اینه که هر دوتا قدرت محضن، چون تعریف واجب شد کلهو قدرت، کلهو علم، تمامش قدرت محض است و علم محضه، بنابراین هر دوتا باید قوی باشن. هر دوتا بخوان قوی باشن در یه همچی موردی نمیشد. الان اراده کدوم اثر بکند؟ اراده اولی که میخواد وجود بده، یا اراده دومی که میخواد در عدم با این ممکن در عدمش باقی باشد؟ توجه میفرمایید؟ و لذا میفرماید اگر بنا باشد که اینا هر دو قوی باشند و قدرت محض باشند، عدم قدرتشون لازم میاد. چرا؟ به خاطر اینکه قوت هر کدام از اینا میبایست به گونه ای باشد که لازم داشته باشد قوت بر دفع دیگری را. واجب یک، واجب الوجود یک اگر بخواهد به این وجود ببخشد، میبایست اراده واجب الوجود دو را که میخواهد او در عدم باقی باشه، باید اراده او را سرکوب کند تا بتواند به این وجود ببخشد. اگر واجب الوجود یک توانست اراده واجب الوجود دو رو سرکوب کند، پس واجب الوجود دو دیگه قدرت محض نیست، دیگه چه بفرمایید؟ قوت محض نیست. توجه فرمودید؟ خب والمدفوع غیر قوی به هذا المعنا. خب واجب الوجود دو که ارادش دفع شد، نتوانست ارادش رو بر ممکن بار کنه و ممکن رو در عدم نگه داره، اونی که دفع شده است غیر قوی دیگه قوی نیست. به هذا المعنا الذي زعمنا انه لازم لسلب النقص. توجه فرمودید؟ بنابراین اون دیگه قوی نخواهد بود. پس از قدرت واجب الوجود و قوت واجب الوجود نفی قوت و قدرتش لازم میاد. وقتی از قوت و قدرتش نفی قدرت و قوتش لازم آمد، این میشد چه؟ این میشد بفرمایید که با هم شیئی که از وجودش عدمش لازم بیاد، این جزء محالات خواهد بود. بنابراین ما دو تا واجب الوجود قوی و مقتدر نخواهیم داشت. خب ستاش به طریق اولا و مازاد بر ستام به همین کیفیت. و اگر گفتید خب یکی دیگه ضعیفه و او قوی است، پس اون ضعیفه که واجب الوجود نیست، اون داره بله فکر میکند که واجب الوجوده و الا به او اطلاق واجب نمیشد کرد. این تقریری است از علامه مجلسی در بهار در برهان تمانو. بله. یعنی دوتایشون ایجاد میکنند این معلول را، وقت میشه توارد علتین بر معلول واحد که محاله. اگر یکیشون ایجاد میکنه پس همون یکی میشه علت. خب بیام برهان تمانو تقریر مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه. مرحوم آقای مطهری در تعلیقاتی که بر اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم استادشون علامه طباطبایی رحمه الله دارند، متعرض برهان تمانو شده اند و برهان تمانو رو مفصل بحث می کنند. ابتدا آقای مطهری متعرض می شند به این که این برهان یک تقریر سطحی و عامیانه دارد. این تقریر سطحی و عامیانه رو می فرمایند این تقریر سطحی و عامیانه درست نیست. ما یه تقریر عمیق‌تر و دقیق‌تری ارائه می دهیم. این تقریر سطحی و عامیانه ای که ایشون میگن اون تقریری است که متکلمین در واقع برای این برهان اقامه میکنن و خلاصه تقریر سطحی و عامیانه رو اینجور میفرمایند که میگن اگر واجب الوجود متعدد باشد، خب وقتی که متعدد شد بین خواسته های اینها تعارض و تمانو و تزاحم حاصل می شود. فرض کنید یک گلی رو یکیشون می خواد قرمز قرار بده، یکیشون می خواد زرد قرار بده، یکیشون می خواد 5 پر داشته باشه، یکی 6 پر داشته باشه و امثال اینا. حالا این جاییست که در اصل وجود مشترک باشن. یه وقت یکی گفتیم میخواد وجود ببخشد، یکی نمیخواد وجود ببخشد. میگن وقتی متعدد شد واجب الوجودها در اراده و خواسته های اونها تمانو و تزاحم به وجود میاد، به این معنا که اراده هر یک مزاحم اراده دیگری میشه، اراده ها با هم تعارض پیدا میکنه. در این صورت یا اراده و قدرت یکی بر اراده و قدرت دیگری غلبه دارد، یا یکیشون جلو میفته اراده او حکومت پیدا میکنه، یا اراده و قدرت هیچ کدام بر اراده و قدرت دیگری غلبه ندارد، یا نه در فرض تعارض و تزاحم اراده ها با هم تعارض می کند، تساقط می کنه. گله نه 5 پر میشه نه 6 پر، نه قرمز میشد نه زرد میشد. توجه می فرمود تعارض می کند، یا نه یکی از اراده ها حکومت پیدا می کند و بار میشه. می فرمایند محال است که اراده و قدرت یکی از آنها مغلوب واقع شود. اگر بنا باشد یکی مغلوب بشه و دیگری غالب بشه، خب این نمیشه. چرا نمیشد؟ یعنی یکی میخواد گل زرد بشه، یکی میخواد قرمز، اراده یکی تحت شعاع واقع بشه، اراده دیگری غالب بشه. میفرماد این نمیشه. چرا؟ به جهت این که مغلوبیت با کمال و وجوب وجود منافی است. کسی که صاحب اراده مغلوب هست، اراده مغلوبه یعنی اراده ای که شکست خورد، نتوانست به موفقیت برسه، نتوانست در واقع و خارج وجود پیدا کند، اراده ای که شکست خورده، ما خدا واجب الوجود شکست خورده نداریم. واجب الوجود شکست نمی خورد. او قوی عزیز است. عزیز یعنی چی؟ عزیز یعنی شکست ناپذیر، یعنی هموار پیروز. توجه می فهمید؟ اگر بنا باشد اراده یکیشون مغلوب بشه، اراده یکی غالب بشه، اون مغلوبه اون دیگه داره کشک میسابد، او دیگه واجب الوجود نیست، واجب الوجود نمیتوند صاحب اراده مغلوب باشد. خیلی خوب. و اگر هیچ کدام غلبه نکنند، آمدیم این گلی که قرار پنج پر بشه یا شیش پر در اثر تعارض بفرمایید که آرا و اراده ها که قرار گرفت، اصلا گل به وجود نیاد، نه پنج پرش نه شیش پرش. خیلی خوب. و اگر هیچ کدام غلبه نکنند جهان تباه میشه. چرا؟ به جهت اینکه اراده هیچ کدام مؤثر نیست. وقتی اراده هیچ کدام مؤثر نباشد، رابطه جهان و واجب الوجود که قطعی و ضروری است قطع میشد، یعنی هیچ موجودی وجود پیدا نکند، هیچ موجودی تحقق پیدا نکند. توجه فرمودی؟ خب. و این معنای فساد و تباهی عالم است. این یه تقریر مرحوم آقای مطهری این تقریر را ارائه میدهند و میفرمایند این تقریر یه تقریر سطحی و عامیانه هست نسبت به برهان تمانو. نوعا متکلمین رو ببینید، تقریری که ارائه میدن همینه. خب. این تقریر مرحوم آقای مطهری چرا صحیح نیست؟ چرا عامیانه شمرده شده؟ میفرمایند این تقریر صحیح نیست. نقد آقای مطهری بر این تقریر. چرا؟ به جهت این که اراده ها و خواسته های واجب الوجود ها را شما آمدید مخالف و مزاحم همدیگه فرض کردید. خب حالا چه ضرورتی داره شما آمدی گفتی یکیشون میخواد پنج پر بشه یکی شیش پر، یکی میخواد قرمز بشه یکی میخواد زرد؟ فرض کنید توافق بود، یعنی دو تا واجب الوجود یا بیشتر از دو تا واجب الوجود در اراده خلق و اداره عالم هستی با هم توافق کردن، چرا شما فرض خلافش رو در نظر میگیرید؟ خب همون جور که یه فرض خلاف دارید یه فرض توافق هم دارید. بله، فرض کنید زن و شوهر همون جور که فرض دعواشون هست، فرض صلح و صفا و دوستی و محبتشون هم هست، شما اون فرضش رو در نظر میگیرید؟ خیلی خوب. بنابراین اگر آمدند دو تا واجب الوجود یا بیشتر با هم هماهنگ عمل کردند، چرا؟ چون هر دو تا واجب الوجودند، علیمند، حکیمند، بر وفق مصلحت و حکمت عمل میکنند. وقتی بر وفق مصلحت و حکمت عمل کردند میفهمند مصلحت اینه این گله زرد باشه یا قرمز، پنج پر باشد یا شیش پر. وقتی مصلحت رو دانستند ارادهشون تعلق میگیرد به اونچه که مصلحت است، و علیمند، دانند، مصلحت رو هم تشخیص میدهند. بنابراین چرا دعواشون بشه؟ پس اگر عبارت ایشونه، میگن اگر به عدد ریگهای بیابانم واجب الوجود داشته باشیم، چون اینا دانا هستند، علیمند و مصلحت رو، چون مصلحت یه چیز است دیگه، متعدد که نمیشه، اون مصلحت یه چیز است، اینا همه اراده میکنن همون شیء واحد رو، و بنابراین با همدیگه موافق و هماهنگ خواهند بود. تزاحم اراده ها که برهان رو بردن تو تزاحم اراده، که اراده ها با هم ضدیت پیدا میکنن، میگن اصلا کی گفته اراده ها ضدیت؟ اگه اینا واجب الوجودن، دانا اونی که مصلحت است رو اقتضا میکنه، اونی که مصلحته همهشون مصلحت رو اقتضا اراده میکنن، بنابراین تزاحمی در کار نیست. توجه فرمودید؟ پس تزاحم اراده ها کی اراده ها با هم ضدیت پیدا می کند؟ اون وقتی که تزاحم اراده ها ناشی میشد از منفعت خواهی، خودپرستی، که هر فردی منافع شخصی خودش رو در نظر بگیر، و اینجا که خودخواهی نیست، منفعت پرستی نیست، منفعت شخصی نیست، اینا فرض اینه که واجب الوجودی است که تمامش علم است، قدرت است اینا. بنابراین وقتی که این مطالب نسبت به واجب الوجود قابل تصور نیست، بنابراین تزاحم اراده ها هم وجود ندارد. تزاحم اراده ها نباشد، مطلب حل میشه. یعنی این اونچه که اساس برهان تمانو در این تقریر قرار گرفته باطل میشه. اساس برهان تمانو در این تقریر اینه که یکی میخواد وجود عطا کند، یکی میخواد عدم نگذارد این به مرحله وجود برسه. در نتیجه این دوتا اراده با هم تعارض میکنه. اشکال آقای مطهری اینه، میفرماین خب تعارض و تزاحم اراده ها جاییست که علم به مصالح نباشد. واجب الوجود در فرضی که عالم به مصالح هست چرا با هم تعارض کنند؟ توجه میفرماید. پسری میخواد ازدواج کند، دختری رو برای خودش اختیار کرده، پدر و مادر مصلحت او رو در این ازدواج نمیبینند، درسته؟ پسر التفات به مصلحت ندارد، اصرار بر این ازدواج. اما اگر پسرکم مصلحت رو میدانست، خب اونم درخواست این ازدواج رو نداشت دیگه. بنابراین تعارضی پیش نمی آمد در اراده پدر و مادر و پسر. فرض این است که شما واجب الوجود دارید. واجب الوجود علم محض است، قدرت محض است. وقتی علم محض است مصلحت رو میدانند همشون. وقتی همه مصلحت رو میدانند با هم توافق میکنند. وقتی با هم توافق کردن فرض تزاحم نیست. فرض تزاحم نباشد، تقریر شما از برهان تمانو باطل میشه، چون شما تقریر رو چینش کردید در فرض تزاحم، تزاحم اراده ها. ما میگم آقا ما میتوانیم واجب الوجودهایی داشته باشیم، اراده اونها با هم تزاحمی نداشته باشن، حداقل قابل تصوره. حداقل میشه این رو تصور کرد که واجب الوجودهایی که اراده شون با هم تزاحم نداشته باشن. توجه میفرمایید. اون وقت برهان از بین نمیره و تقریری که از برهان اقامه شده این تقریر از بین میره. توجه فرمودید؟ خب بله، تقسیم میکنه. اشکالی دارد آقای خدای تقسیمش کنم؟ یکی بشد خدای آب، یکی بشد خدای زمین، یکی بشد خدای بفرمایید آسمان، یکی بشد که دعواشون هم نشه، توارد بر علتین بر معلول واحد هم نشه. تقسیم بکنن، هر کدام یه کاری رو انجام بدهن، هماهنگیشون هم در اثر این که علیمن دانان با هم هماهنگ عمل میکنن. گفت چهل درویش بله در چی گلیمی بخسبند. خب ببینید، تا حالا نفی این تقریر رو کردیم. نمیخوام ثابت کنیم که بله بفرمایید که شرک و چند واجب الوجود. میگیم این تقریر که بر اساس تزاحم اراده هاست درست نیست. چرا؟ چون حداقل شما میتوانید تصور کنید جایی رو که تزاحم اراده ها نباشد. در فرض عدم تزاحم اراده این تقریر دیگه به کار نمیاد. پس این برهانی که شما اختصاصش دادید به داستان تزاحم اراده ها، چرا این کار رو کردید؟ خب برهان عامه. چرا یه برهانی که عامه یه تقریر برش ارائه میدهید که این تقریر تمام نیست و موارد نقض داره؟ ولذا آقای مطهری میفرمان این تقریر یه تقریر سطحی و عامیانه هست، به جهتی که نفی این تقریر واضحه، آشکاره. شما میتونید فرض کنید جایی که اینا با هم خلافی نداشته باشن، برادرانه با هم تقسیم کنن کار رو. توجه میفرمایید؟ چرا فرض تزاحم میکنید؟ شما باید در فرض اشتراک و تفاهمش هم باطل کنید مطلب رو. و این برهان بر اساس این تقریر در فرض تفاهم و اشتراک که با هم همه هماهنگ عمل کنند باطل نمی کنند شرک را. دوگانگی و چندگانگی واجب الوجود را باطل نمی کنند. بنابراین می فرمایند ما باید تقریر را عوض کنیم. از این تقریر یه تقریری ارائه بدیم که حتی در فرض بفرمایید عدم تزاحم، توافق اراده ها همه به مطابق مصلحت عمل کنند باز هم جاری باشد برهان تمانو. و لذا خودشون می فرمایند که برهان تمانو مبتنی بر تضاد و تخالف خواسته ها و اراده ها نیست، اما متکلم ایرو اوورد رو تخالف و تضاد بین و تزاحم بین اراده ها و تقریر کرد. خب ردش میشه جایی که تزاحم نباشد. توجه کردید؟ میگن این برهان رو آورده به این صورت خاص مقیدش کرده، نفیش هم آشکاره. خب ما چرا بیان برهان رو مقید به این مطلب بکنیم؟ بلکه مبتنی بر امتناع وجود هر حادثه ممکن است از ناحیه تعدد اراده ها. اگر شما یه ممکن دارید، این ممکن می تواند تحت تأثیر یک علت قرار بگیر، نه بیشتر. اون علت یا به او وجود می دهد، این ممکن اون وجود به عالم وجود سر می زند و میاد، یا اون علت به او وجود نمی دهد، این ممکن الوجود در عدم خودش باقی میماند. درست شد؟ بنابراین برهان تمانو مبتنی است بر امتناع وجود هر حادثه ممکن از ناحیه تعدد اراده ها. یعنی دو تا اراده نمیتوند رو این ممکن اثر کنه، یک اراده فقط. یعنی اگر واجب الوجود متعدد باشد، با فرض هماهنگی و توافق اراده ها نیز تمانع وجود داره. درست شد؟ یعنی حتی اگر شما این ممکن را همه بخواهند به عالم وجود بیاد، تمام واجب الوجودا مصلحت رو تشخیص دادن گل ما قرمز باشد و گل ما پنج پر باشد، این تصویب شد در شورای عالی واجب الوجودها فرزن تصویب شد و همه اراده ها تعلق بگیرد که این گل ما پنج پر قرمز بشود، نمیشد. چرا؟ چون معلول واحد ناشی می شود از علت واحد. نمی تواند که یک جامعه صنفی واجب الوجودها که حالا چه دو نفر عضو داشته باشد یا مازاد بر دو نفر همه اثر کنند و این گل پنج پر قرمز ما رو در عالم وجود ایجادش کنند ولو با هم توافق داشته باشند، نمیشد. معلول واحد است، علت واحد بخواد، یکی فقط میتوند اثر کند و این رو به وجود بیاد. اولین اراده که تعلق گرفت دیگه بقیه اراده ها لغو است، این دیگه وجود پیدا کرد. توجه فرمودید؟ بنابراین مطلب اینه، یعنی در فرض توافقم یکی بیشتر نمیتوند باشه. چرا؟ چون این معلول واحده، معلول واحد صادر میشه از علت واحد. اون وقت حالا میام سر اون جایی که شما بیایی بگی که خب چه اشکالی داره هر کدام یه جا خدا باشن، یکی آسمون، یکی زمین، یکی باد، یکی خاک، یکی دریا یکی، ولی چه اینم نمیشد، اینم نمیشد. چرا نمیشد؟ این که شما بخواهید هر به خاطر ای که تمام دنیا رو ما یه مجموعه فرضو، اصلا تمام معلول واحد است. برای شما گفتم قاعده ای که فیلسوف میگه الواحد و لا یستر الا عن الواحد و الواحد لا یستر الا عن الواحد، واحد صادر نمیشد مگر از واحد و یکی هم صادر نمیشد مگر از یکی. یعنی معلول واحد علت واحد میخواد، علت واحد از اون معلول واحد صادر میشه. خب اون وقت این را اشکال میکنند آقایون. اشکال ندارد، قاعده تامه، تمام دنیا رو واحد میبیند فیلسوف. میگه از صدر تا ذیل آنچه که در عالم آفرینش است، ذات واجب الوجود رو بذار که اون چه که در عالم آفرینش است و خلقت شده، اینا همش یه چیز، تمام این رو واحد میبینه. توجه کردی؟ اون وقت میگه این واحد خدای واحد میخواد، این معلول واحد است، علت واحد هم میخواد. توجه فرمودی؟ خب بنابراین آسمون و زمین و آب و باد و خاک و اینا رو تقسیم کنی باز نمیشه. حالا برهان رو ببینیم چه تقریری ارائه میدن. تقریری که مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه ارائه میدن توضیح و تفسیری است در واقع از تقریری که جناب ملا صدرا دارد. ایشون همون بیان و فرمایش و تقریر ملا صدرا رو توضیح میدن، منتها خوب توضیحی که بسیار شایسته و خوبه. با هم یه مروری رو تقریر ایشون بکنیم. پس تا اینجا مرحوم آقای مطهری اون تقریر به قول خودشون عامیانه و سطحی برهان تمانو رو نقد کردن، حالا میخوان خودشون تقریر ارائه بدن. میفرمایند که این برهان، یعنی برهان تمانو، مبتنی بر سه تا مسئله هست. این سه تا مسئله اگر ثابت بشد برهان دیگه تمامه. سه تا مسئله چیست؟ مسئله اول، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات است. یعنی چی؟ یعنی ذات واجب الوجود هیچ گونه امکان و قوه‌ای درش وجود ندارد. ببینید، ما یه استعدادهایی در وجود هر کسی هست، یه قدری از این استعدادها در طول زندگیش به ظهور و بروز میرسه، یه قدری که بسیاریش باشه، بسیاری از این استعدادها هم از بین میره، تلف میشه. چون ما انسانها از تمام ظرفیت وجودی خودمون استفاده نمی کنیم دیگه، بسیاری از استعدادامون رو از بین میبریم. خیلی خوب، واجب الوجود هم اینجوریست. آیا ما در واجب الوجود قوه و فعل داریم؟ استعدادهای من بالقوه ممکنه بالفعل بشه و در خارج وجود پیدا کنه، ممکنم هست در همون قوه باقی بمان. در واجب الوجود اینجور نیست. واجب الوجود چیه؟ فعلیت محض است. هر آنچه که استعداد و قدرت دارد همه اونا فعلی است. قدرت بالقوه ندارد، بالقوه درش نیست، چون بالقوه نقصه. چون چرا نقصه؟ چون شما باید این بالقوه رو تلاش کنی تبدیلش کنی بالفعل. در او همه چیز فعلیت داره، قوه درش نیست، استعداد درش نیست. در واجب الوجود همه چیز فعلی است. درست شد؟ خب بنابراین وقتی که واجب الوجود همه چیز درش فعلی است، اگر واجب الوجود قدرت داره، قدرتش بالوجوب است، قدرتش بالفعل است، فعلی الان قادر بر این کار است، نه اینکه اگر ورزش کنه قوی بشد بیاد رو، بفرمایید چه میگن، بیاد رو فرم میتوند این وزنه رو بلند، نه، همین الان فعلیت دارد قدرتش. توجه میفرمایید، واجب الوجود قادری است که قدرتش بالفعل است نه بالامکان. بنابراین واجب الوجود فیاض است، خلاق است، و این قدرت خلق دارد، خب خلق میکنه، فیاض است، نه فیض دارد، فیضشو به دیگران میرساند، فیاض است و خلاق است. فیض و خلقتش هم، جریان فیض و جریان خلقتش هم بالوجوب است، بالوجوب به آخرش، نه بالامکان. یعنی چی؟ یعنی آقا شیئی در عالم وجود ندارد که امکان وجود داشته باشد و از طرف واجب الوجود به او افاضه وجود نشود. چرا؟ چون قدرت او، خلق او، جریان فیض او فعلی است. اگر دیدید چیزی وجود پیدا نکرد، پس او امکان وجود ندارد. یه چیزی است مستحیل، خب مستحیل وقتی استحاله عقلی دارد نمیتوند وجود پیدا کند دیگه. اما اگر که نه امکان وجود داشته باشد، خلقت الهی، خلاقیت الهی، فیاضیت الهی، چون او قدرت محض است، خلاق محض است، به او افاضه وجود خواهد کرد. اگر به چیزی افاضه وجود نشده، قابلیت نداشته است که به او افاضه وجود بشه. از ناحیه فاعل منعی نیست، از ناحیه فاعل بفرمایید فاعلی نیست که خسیس باشد وجود رو عطا نکند. فاعل جواد است، فیاض است، خلاق است، بخشنده است. توجه میکنید؟ منتها قابل باید امکان دریافت این فیض رو داشته باشه. اگه امکان دریافت فیض رو داره، خدا بهش فیض رو میده، وجود پیدا میکنه. اگر نه، نه. توجه فرمودید؟ نه، صبر کن. این پس مقدمه اول ما، واجب الوجود میشد واجب الوجودی که از هر حیث، از جمیع جهات و از همه حیثیات واجب الوجوده و بنابراین قوت، بله همه چیزش قدرت و قوت محض است و در او استعداد و بالقوه بودن وجود ندارد، همه چیز در او فعلی است. این مطلب اول. نتیجهش هم گفتیم چه میشه. نتیجهش این است که اگر چیزی قابل وجود باشد، خدا به او وجود را عطا خواهد کرد. مطلب دوم، مسئله دوم که برهان برش مبتنی است، معلول حیثیت وجودش و حیثیت انتصابش به علت، به علت ایجادیش یکیست. یعنی چی؟ یعنی معلول، در معلول شما دوتا حیثیت ندارید که یکی حیثیت انتصاب به فاعل باشد و علت، و دیگری حیثیتی که موجود باشد. توجه می‌فرمایید؟ یعنی در واقع آقا مثال تو مطلب قبل گفتم یه فاعل یه قابل، درسته؟ که یک فاعلی داریم که خدا یه خلاق فیاض است، یه قابلی داریم، این ممکن که آیا میتواند این فیض رو بگیرد یا نمیتواند این فیض رو بگیره. حالا در مطلب دوم میگیم آقا اصلا معلول به غیر از اونچه که علتش به او میدهد هیچ چیز نیست. یعنی در واقع اینجور نیست که ما یه معلولی داشته باشیم خدا به او وجود عطا بکند. نه، تا قبل از این که خدا به او وجود عطا بکند اصلا هیچی نیست، اصلا هیچ. یعنی اینی که میخوام میگیم قابل و فاعل، این زیغ خناقه برای فهم مطلب است. و الا فاعل داریم اما قابلی در کار نیست. چرا؟ چون معلول تمام وجود و هستی خودش را از علت خودش میگیره. مادامی که علت به او اراده نکرده باشد و او رو ایجادش نکرده باشه، او چی چیز؟ هیچ، عدم محض. نه اینکه یه چیزی باشد که وجود ندارد، هیچ. یه چیزی یه مرتبه از هیچ نیست، عدم محض است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین مطلب دوم ما اینه، میگیم آقا معلول حیثیت وجودش و حیثیت انتساب به علت، به علت ایجادیش یکیست. یعنی در معلول دو تا حیثیت در کار نیست که به یک حیثیت منتسب به فاعل و علت باشد و به حیثیت دیگر منتسب به قابل و موجود باشد. خب این همون چیزی است که اگر یادتون باشد تو برهان ملا صدرا بر اثبات بفرمایید ذات باری تعالی، برهان بله چه اسمشو گذاشتیم، صدیقین ملا صدرا رو که برای شما تقریر کردیم، اونجا گفتیم که ملا صدرا ثابت کرد که معلول این ربط و انتساب به علت است. اگر این معلولی که دارید این انتساب به علت، اگه علتش نباشه این هست نمیتوند وجود داشته باشه. یعنی اگه تعبیر میکنیم مثلا میگیم معلول سایه ای از علت است، خود این تعبیرم درش چیه؟ درش مسامحه هست. شما اگه جسم رو نداشته باشید سایه جسم رو هم به طریق اولا ندارید. توجه می‌فرمایید؟ ها، ولی همین هم درش مسامحه هست. معلول این ربط و انتساب به علت هست. بنابراین وجود و ایجاد یه شی میشد یا دو شی؟ یک شی میشه. وجود و ایجاد میشن دو تا کلمه مترادف با هم، وجود و ایجاد. اگر نسبت به معلول بسنجی، معلول وجود پیدا کرده است. اگر نسبت به علت بسنجی، علت معلول را ایجاد کرده است. اما اینا دو تا فعله یا یه فعله؟ یه فعله. اما شما از دو ور که بیایید دو تا اسم برش گذاشتید. اگه نسبت به علت بسنجید میشه ایجاد، علت ایجاد کرده. نسبت به معلول بسنجید، معلول وجود پیدا کرده. اما اینا دو تا فعل نیست، دو تا معنا نیست، دو تا مفهومم نیست، اینا معنا و مفهوم واحد است. اینم بفرمایید که مطلب دوم. مطلب سوم این است که ترجیح بلا مرجح محال است. این مطلب سوم معناش چیست و چگونه ثابت می شد و برهان چگونه رو تقریر مرحوم شهید مطهری تمام می شد انشاءالله چهارشنبه. و صلی الله علی محمد و آله.